اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام. توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. قرار است وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو روی وضعیت امنیتی در افغانستان بحث کنند. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو امروز گفت که اعضای ناتو روی چگونگی تمویل نیروهای افغان و حمایت از حکومت افغانستان فراتر از سال 2020 بحث خواهند کرد. آقای ستولتنبرگ افزود که اعضای ناتو پیش از این افزایش حدود 3000 سرباز اضافی را در چارچوب ماموریت ناتو در افغانستان پذیرفته بودند. نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو روزهای پنج شنبه و جمعه در ساختمان جدید ناتو در بروکسل برگزار خواهد شد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که شورای امنیت ملی این کشور پیشنهاد امارات متحده عربی را مبنی بر اعزام سرباز به افغانستان پذیرفته است. قرار است سربازان امارات متحده عربی در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو در آموزش، مشوره‌دهی و حمایت از نیروهای افغانستان وظیفه اجرا کنند. تا اکنون امارات متحده عربی مشخص نساخته است که چه زمان و به چه تعداد سربازانش را به افغانستان اعزام می‌کند. هفته گذشته جنرال جان نیکلسن، قمندان ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، از پیوستن سربازان قطری و امارات متحده عربی به این ماموریت خبر داد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان به منظور گفتگو با مقام‌های بریتانیایی به خاطر گسترش روابط و افزایش کمک‌های این کشور امروز برای یک سفر 3 روزه به لندن رفت. ریاست اجرایی افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که آقای عبدالله در این سفر با تریزا می، صدر اعظم، شاهزاده چارلز ولیعهد و سایر مقام‌های ارشد ملکی و نظامی بریتانیا ملاقات خواهد کرد. گل بخاری، یک خبرنگار پاکستانی که از اردوی پاکستان و مداخله نظامیان این کشور در سیاست به گونه یلنی انتقاد میکرد، از بند رها گردید. خانم بخاری که شهروندی بریتانیا را نیز دارد، شب گذشته هنگامی که برای ثبت یک برنامه به یک تلویزیون محلی راهی شهر لاهور بود، توسط افراد ناشناس بازداشت شد. گل بخاری با استفاده از حساب توییترش و نوشتن مقاله ها از سیاست های اردوی قدرتمند پاکستان انتقاد میکرد. بازداشت خانم بخاری واکنش فعالان رسانه‌ای و مدافعین حقوق بشر در پاکستان را برانگیخته و بسیاری اردوی پاکستان را به بازداشت خانم بخاری متهم کرده‌اند. ژان‌یو لودوریان وزیر خارجه فرانسه میگوید که طرح جدید ایران مبنی بر افزایش توانایی غنی‌سازی یورانیوم میتواند این کشور را تا مرز عبور از خط سرخ ببرد. جزئیات بیشتر را سحر عظیمی تقدیم میکند.
وزیر خارجه فرانسه امروز در یک مصاحبه با رادیو 1 اروپا گفت که این اقدام ایران ناخوشایند است، اما کاملا در چهارچوب توافقنامه هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان میباشد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران روز دوشنبه دستور داد تا در صورت ناکام شدن این توافقنامه توانایی غنی‌سازی یورانیوم ایران افزایش داده شود. در همین حال ژان‌یو لودوریان وزیر خارجه فرانسه گفته است که تاکنون ایران پایبند توافقنامه هسته‌ای بوده و اگر ایران این توافقنامه را نقض کند، کشورهای اروپایی خاموش نخواهند بود و تعزیرات اقتصادی جدید را بر تهران وضع خواهند کرد. در یک انکشاف دیگر، کشورهای اروپایی که در پایه توافقنامه هسته‌ای ایران امضا کردند، با ارسال نامه‌ای به مقام‌های ارشد آمریکایی خواستند تا شرکت‌های اروپایی فعال در ایران از تعزیرات اقتصادی واشنگتن علیه تهران معاف شوند.
نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که سقوط از ارتفاع، حادثه ترافیکی و سایر تصادفات غیر جنگی عامل 1/3 صدمه یا زخمی شدن نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان و عراق می‌باشد. جزئیات بیشتر از یلدا بکتاش.
تیم تحقیقاتی وزارت دفاع ایالات متحده پس از ارزیابی معلومات در مورد حدود 30,000 نظامی آمریکایی که بین سالهای 2003 تا 2014 زخمی شدند، این ارقام را ارائه کرده است. تحقیق همچنان حاکی است که دلیل زخمی شدن نصف نظامیان آمریکایی در این مدت انفجار بوده و 15% دیگر آنان در اثر اصابت گلوله زخمی شدند. اما 34% نظامیان آمریکایی که در این مدت در افغانستان یا عراق زخمی شده بودند، در جنگ نه، بلکه در اثر حوادث چون تصادم موتر، سقوط از ارتفاع یا هم در جریان ورزش مصدوم شده بودند. بر اساس یافته های این تحقیق، صدمات غیر جنگی عامل 67% مصدومیت قوای هوایی، 48% مصونیت قوای بحری و دلیل 35% مصونیت منصوبان اردوی ایالات متحده آمریکا را تشکیل می‌دهد. یافته‌های این تحقیق نشان داده است که سقوط یا افتادن دلیل 21% صدمات، تصادم موتر 19% و تصادفات ناشی از کاربرد وسایل یا ماشینالات ثقیل عامل 13% صدمات نظامیان آمریکایی می باشد.
و در اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، با سلام و شب بخیر. من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز گزارش جدید درباره وضعیت شکنجه در توقیف خانه ها در افغانستان را منتشر کرده است. طبق این گزارش در سال 1396 با 621 فرد مظنون و متهم در توقیفگاه ها مصاحبه شده و 79 مورد شکنجه در توقیفگاه ها ثبت شده. ادعای شکنجه ها و رفتار نامناسب زندانبانان با زندانی ها و چگونگی رسیدگی با آنها موضوع مورد بحث برنامه امشب ماست. محترم بلال صدیقی، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، و محترم جنرال عبدالعلیم کوهستانی، رئیس محابس افغانستان و توقیف خانه های وزارت امور داخله، مهمانان برنامه هستند. مهمانان گرامی، با سلام مجدد حضور شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. جناب آقای صدیقی، افغانستان در سال 1368 با کنونسیون منع شکنجه پیوست. متاسفانه که لاینشان قطع شد. پرودوسر برنامه سعی میکنن که مهمان ما را دوباره روی خط بیارن. برحال جناب کوهستانی روی خط هستن. آقای کوهستانی، رئیس محابس افغانستان، شمار از کسانی بودن که برای سالیان زیاده در زندان بسر بردن بدون اینکه جرم از اینا ثابت شده باشه. به این گونه زندان ها و زندانیا چطور رسیدگی صورت میگیره؟
با عرض سلام خدمت شما و خدمت شنوندای شما، عرض من خدمتانی است که وانه در زندانیایی که بی سرنوشت بودن، یه البته در سالهای قبل بوده، اما ما در دو سه سال آخر یه زندانی بی سرنوشت نداریم که نی دوسیه نداشته باشه در تمام محابس ما. و در رابطه با فرمودی پیشتر شما، سوالی که مطرح کردین در رابطه با نشه که حقوق بشر در این اواخر به نشه رسانی در راجعه به شکنجه در داخل زندان ها و توقیف خانه های کشور، ما با همکارای ما، با همکارای حقوق بشر ما جلسات مختلفی داشتیم، نشستهایی داشتیم با همکارای بین المللی ما. شکنجه را ما در زندان ها جرم میپنداریم. هیچ کسی حق نداره که محبوس یا متهم شکنجه بکنه. ما پابند به مو کنوانسیون های بین المللی که قبلا دولت جمهوری اسلامی افغانستان به او تعهد داشته پابند هستیم. و در رابطه با این که مصاحبه‌ای که صورت گرفته یا انترویوی که صورت گرفته با متهمین و محبوسین، کمیسیون محترم حقوق بشر کس قول از اونا نشریه خودانه به نشه رسوندن و اونا گفتن که شکنجه هست. ما به این باور نیستم و این مطلق رد میکنم و در جلسات نشست های مختلفی هم که داشتیم و پیشنهاد ما خدمت شانی بود که شما امو حادرس و محبس و توقیف خانه مشخصه بگین در کجا چه وقت که ما به او رسیدگی مشترک رسیدگی بکنیم، ببینیم که آیا این گپ واقعیت داره یا نداره.
تشکر.
اما در راب...
جناب جنرال صاحب، امیال آقای بلال صدیقی روی خط آمدن و همین مسئله را امرایشان مطرح میکنیم در جریان
گفتگوها
با اجازه شما. جناب آقای صدیقی، افغانستان در سال 1368 به کنوانسیون منع شکنجه ملحق شد. آیا تا به حال قانون خاص ملی برای تحقق مفاد کنوانسیون در کشور تصویب شده، غیر از اینکه در قانون اساسی افغانستان شکنجه منع قرار داده شده؟
بسیار تشکر. من نخست از همه اتهامات خود خدمت شما جناب جنرال صاحب و تمام شنوندگان عزیز عرض میکنم. متاسفانه ما میبینیم که وضعیت مابس در افغانستان آن چنان مدبخش هم نیست که ما بخونیم که محبوسین، متهمین و مظنون به اجنه و مشکلات مواجه نیستن. مشکلات وجود داره، اما راپور را که ما نشست کردیم در مورد شکنجه و بردمتاری در مراکز طلب آزادی، بیشتر ما اینجا فقط مظنونان و متهمان گفتیم، نگفتیم که کسایی که محکوم هستن یا محبوس هستن. یعنی ما نگفتیم که محبوسی مورد شکنجه قرار میگیره، چه این کسایی که مورد شکنجه قرار میگیره یا در معرض شکنجه هستن، مظنونین و متهمین هستن که یا در یا ابتدای تحقیق یا در جریان تحقیق قرار میداشته باشن یا در حین گرفتاری هستن. که متاسفانه از 79 مورد شکنجه که ثبت شده، حدودا 60% از این مربوط به پلیس میشه و بلندترین ارقامش مربوط به پلیس است. 13% 13 عامل از این قضیه کارمندان امنیت ملی است و 4 عامل شکنجه حدودی ملی شناخته شدن در ایداپور. متاسفانه شکنجه وجود داره. از سالهای گذشته اگر ما به مقایسه ای به بحث بگیریم، در سال 1991 ما 73 قضیه داشتیم، در سال 1392 ما 74 قضیه داشتیم، در سال 1393 305 قضیه ثبت شده بود، در سال 1394 93 قضیه داشتیم، در سال 1395 خورشیدی 102 قضیه داشتیم. خوشبختانه در سال 1396 یک کاهش 22% نشان میده. ما امیدوار هستیم، گرچه خوشبختانه دولت افغانستان کنوانسیون منع شکنجه را تصویب کرده به او ملحق شده، مطابقت به او دولت افغانستان هم در قانون اساسی خود شکنجه را منع کرده و همچنان قانون منع شکنجه را که در سال 1395 در ماه هود، یعنی در 14 هود توشیح کرد به اساس یک فرمان تقنینی، این قانون هم خودش یک دستاورد بسیار اساسی دولت افغانستان است به خاطر محو شکنجه، به خاطر کاهش شکنجه در افغانستان. و همچنان قابل یادآوری است که در کور جزای افغانستان نیز شکنجه به عنوان اثر مسلمانه شناخته شده و همو تعریف شکنجه که ما در کنوانسیون داریم، همی تعریف عیناً در چی هم تذکر داده شده در کور جزا. کمیسیون منع شکنجه ایجاد شده بر اساس یعنی قانون منع شکنجه سیاست ازیر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داره که خودش میدانه که در سال 1396 کمیسیون منع شکنجه عملا کار خودش شروع کرده و تا حال چندین جلسات داشته، از عملای کاری خودش ساختن و بالاخره از توقیف خانه و معبس اوناسی یان زاده کردن، از مرکز اصلاح و تربیت اطفال و نظریات خود داشتند این مورد. و اقدام دیگه دولت افغانستان خود برداشتن حق شخص در ماده 20 و ماده 30 کنوانسیون حق شرط مانده بودن، این حق شرط برداشتن در سال جاری که در سال 2018 در 18 اپریل ای برداشته شد. این خودش میتونه یک دستاورد باشه و همچنان ملحق شدن به پروتوکول اختیاری منع شکنجه. این نهایت دستاوردهای عمده دولت افغانستان در خصوصا سال گذشته و سال جاری است. امیدوار هستیم که این سعی تلاش به می گونه ادامه پیدا بکنه تا ما شاهد کاهش و محو شکنجه یا بدرفتاری در جریان دستگیری، در جریان تحقیق، در اینه که یک شخص متهم است یا مظنون شناخته میشه این کاهش پیدا کنند، چرا که به شما به
جناب صدیقی صاحب به اجازهتان، از نظر شما بررسی و تحقیق شکنجه را کدام مرجع انجام میده؟ آیا در سابق هم بررسی صورت گرفته بود یا نه؟
در گذشته ها هم بررسی ها صورت گرفت. من قسمی که به شما گفتم، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به صورت سیستماتیک این موضوع را بررسی کرده، به صورت سالانه ما را فورا خود نشر میکنین، که در عین زمان یون ما که نمایندگی سازمان ملل در افغانستان و هم سالانه راپورهای خود از شکنجه و بدرفتاری علیه متهمین و مظنونین در افغانستان نشر میکنه، که این یکی از نگرانی های که هم نهادهای بین المللی و هم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. گرچه ما این را با نهادهای امنیتی دفاعی، با وزارت امور داخله، وزارت دفاع ملی، ریاست عمومی امنیت ملی، لوی سارنولی، جمهوری اسلامی افغانستان ما شریک ساختیم که نظریات و را هم داشته باشیم و همچنان جلسات تقریبی هم خواهد داشتیم، چرا که تمامی قضایا مستند شده، قربانیان از این عمل حضور داره، باشون حضوری مصاحبه شده. ما اما اینم گفته نمیتونیم که این مثلا امو نهایت قضای شکنجه است. ممکن قضای بدرفتاری شکنجه باشه که ناظرین ما نتونستن با او قربانی ها دسترسی پیدا بکنن.
بله، به اجازه شما،
دیدیان 621 نفر که شما وقتی مصاحبه میکنین در حدود 79 نفر شکنجه میشن، این خودش هم جای همی از لحاظ آماری آدم مقایسه میکنه جای تشویش است.
بله، به اجازه شما جنرال صاحب، مطوری که آقای صدیقی فرمودن، در حالی که قانون منع شکنجه هر نوع عمل غیر قانونی را که سبب اذیت و آزار جسمی و روحی شخص میشه منع میکنه و تهدید به شکنجه را هم با عنوان جرم تعریف کردن، در بخش گنجاندن بیش از حد زندانیا در یک سلول که خودش یک شکنجه محسوب میشه، چه تغییرات رونما شده و چه سهولت هایی برای زندانیا نسبت به گذشته فراهم شده؟ جناب
تشکر. با عرض احترام خدمت محترم صدیقی صاحب، ما در سالهای آخر پیشرفت‌های خوبی داشتیم. در چندین ولایت، در 8 ولایت محابس جدید اعمار شده که واقعا در گذشته مشکل داشتیم. ازدحام باعث نگرانی های خود ما بود، واقعا محبس مشکلات خودم می داشته باشه، اما از دیدگاه ما محبس جای اصلاح و جای تجدید تربیت است و هیچ نوع شکنجه را من خودم حسو کمیسیون من شکنجه هستم و بازم تکرار میکنم که شکنجه را در محابس کشور جرم میپنداریم. هیچ کسی حق نداره که محبوس شکنجه بکنه و دلیلی ها وجود نداره. نه ما مرجع تحقیق هستیم، نه ما کوچیز داریم، ما فقط محبوس نگاهداری میکنیم، محبوس کوشش میکنیم که متزمانی که در محابس ما هست اینا به یک انسان خوب تبدیل شوند، این را تجدید تربیت بکنیم، شرایط درس و تعلیم و عرفاموزی را برشان یاد بتیم و وقتی که دوباره رها میشن یارو به انسان خوب و به جامعه تقدیم بکنیم. اما تو پیش از صدیقی صاحب هم گفتن، من فکر نمی کنم، با کمیسیون محترم جلسات مختلف داشتیم و در محابس ما بسیار وضعیت نسبت به سالهای گذشته بسیار خوب شده، خصوصا در رابطه با من شکنجه. یعنی ما اطمینان میتونم از طریق رادیو شما برای تمام شنونده های محترم، اگر تو کدام آدرسی داشته باشند در محابس ما و ما حاضر هستم که جدی موضوع را پیگیری بکنم. اما این که در جریان عملیات ها در جریان که خواه وقتی که دستگیر میکنه و کار من نیست، باسه مسئلت ما نیست و عرض دیگه ما ایست که امی با 600 نفری که مصاحبه صورت گرفتم متهمین و محبوسین، از دیدگاه ما مصاحبه با محبوس و حتما یا تلفنی صورت گرفته و شاید روبرو هم نباشه. و وقتی که ما در بین 100 نفر محبوس وقتی که مشکلاتشون را پرسان میکنم، حتما 90-95 تاش میگه که صاحب ما بیگناه هستیم، ما بیگناه هستیم. خب اینا لباسی خود یعنی شده نمیتونه.
و بازم جنرال صاحب محترم، پس به این برمیگنیم که در مورد گنجاندن بیش از حد زندانیا در یک سلول، خودش یک شکنجه روحی جسمی است. در حال حاضر چه تغییرات رونما شده؟ قبلا ما زندانی های زیادی را در یک سلول می دیم، مثلا یک اتاق یا یک سلول گنجایش 50 نفر داشته، در او 150 نفر گنجانده شده. شما در این قسمت چه نظر دارین؟
بله، این مشکل ما تایید میکنم. واقعا ما این مشکلات داریم. در یک تو محابس کلان ما، مثلا در محبس قلوچرخی، در محبس قندار ما، در محبس هرات ما، و در سازش هستیم که در شامل پلانای انکشافی ما هست که ما محابس جدید میاری اعمار بکنیم و این مشکل هم حل شود. واقعا این مشکلات داریم. در اتاقهایی که ظرفیت 50 نفر داره، ما حتی 70 80 نفر تا 100 نفر نگهداری میکنیم. این مشکل وجود داره. بله،
و فکر میکنم که در قسمت کار بسیار بطی بوده. چرا از سالهای بسیار متمادی از وقتی که انقلاب 77 صورت گرفته بود و زندان پلشرخی مزدحم ترین زندان ها به شمار میرفت، تا حال کدام تغییری در اون نامده؟ و این یک شکایت است که از تمام زندانی ها شنیده شده و شنیده میشه. و میخوایم نظر شما را در مورد وضعیت توقیف خانه ها بفهمیم که آیا از نظر شما برای اقرار گرفتن از مظنونین هنوز هم از شکنجه کار گرفته میشه جناب جنرال سیم؟
ما 190 توقیف خانه داریم در کشور. بله. و به هیچ وجه و بازم تاکید میکنم که هیچ کسی حق نداره که توقیف خانه ما متهم شکنجه بکنه یا او را مجبور بسازه یا تهدید بکنه. کار ما نیست، نه ما مرجع تحقیق هستیم، نه ما نوانه ی حق داریم. حتی مبوسین وقتی متهمینی که وقتی به توقیف خانه ما آورده میشن از نظارت خانه، ما ایر چک صحی میکنیم. جزی ترین علائمی که اگر در وجود از اینا ضرب و شق دیده شوه، ایره به طب حدی روان میکنیم، ایره به سارنوالی مطلوب میتیم و از خودش پرسان میکنیم و مطلق بسیار چیز تدابیر ما بسیار چیزی هست در رابطه.
تشکر. سوال ما راجع میشه با آقای صدیقی. جناب صدیقی صاحب، زندان پروان که در گذشته به نام زندان بگرام شناخته میشد، یکی از زندانهایی بود که مسئولیت از زور نیروهای آمریکایی به عهده داشتند. در گذشته نهادهای حقوق بشر از چند مورد شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در زندان گزارش داده بودند. آیا در حال حاضر نحوه برخورد با زندانیا مشخص شده باشه؟
گرچه گاه ناگاه ما هم به مشکلات مواجه بودیم در قسمت دسترسی به زندان بگرام، خصوصا بعد از اینکه زندان بگرام مسئولیتش به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان سپرده شده که در جلسات اخیر که با نهادهای امنیتی و دفاعی، با شورای امنیت، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داشتند و با امضای تفاهم‌نامه کوشش کردیم که دسترسی ناظرین کمیسیون به این محبس تسهیل شود و ما به صورت متداوم بدون کدام اجازه قبلی یا زمانی که شکایت ها باشه یا زمانی که همکاران رندملی یا به صورت تصادفی می خواهند نظارت کنن، از این مرکز نظارت بکنن و این اقدامات اخیر صورت گرفته. این مبنی بر این است که ما بتوانیم به صورت همه جانبه دسترسی داشته باشیم به این زندان و شکایت ها و وضعیت این محبس ما هم تحت نظارت خود داشته باشیم.
علت عمدی که هنوز دسترسی حاصل نکردین چی است؟
نه، گرچه اطلاع نبوده که مطلق ما دسترسی نداشیم. گاه ناگاه مشکلات ایجاد میشد که ما دسترسی ما محدود شود یا اجازه های قبلی باشه یا از یک طریق طولانی ما تماس می گرفتیم، باز سلسله مراتب تایی می شد تا ای که ما به این محبس دسترسی پیدا می کنیم. که خوشبختانه جلسات متعدد با وزارت دفاع ملی، با رهبری وزارت دفاع، با رهبری وزارت امور داخله و خصوصا شورای امنیت صورت گرفته، این مشکلات تا حدود رفع شده و دیروز بود که تفاهم نامه امضا شد با شورای امنیت این مورد که کمیسیون میتونه به صورت متداوم از این محبس نظارت بکنه.
بله.
که خوشبختانه پیشرفت های خیلی اصلا وجود داره و دولت افغانستان هم این ارادی به این داره که نهادهای حقوق بشری و نهادهایی که نظارت میکنه از وضعیت محبوسین دسترسی داشته باشن و ما از وضعیت از یا گزارش های منظم تهیه بکنیم و برای مردم افغانستان نهادهای به این ملی رسانه ها قرار بدیم. من میخوام یک چیز بگم که جناب جانون صد بسار محبوسین صحبت میکرد. ما در راپور نگفتیم که محبوس شکنجه شده. ما نگفتیم کسی که محکوم شده در محابس افغانستان او شکنجه شده. یعنی بیشترین شکنجه که ثبت شده اما نبوده که ما فقط از طریق تلفن ما به اول به زندانایی که اکثرا مثلا متهمین جرایم امنیت داخلی و خارجی هستند و دسترسی نداره که ما باز برای دوها تلفن کنیم، باز ما نام از دوها بگیریم، باز که دوها تلفنی ما صحبت کنیم. یک قضیه ما به اساس تماس تلفنی ثبت نشده. ناظرین ما هم ما در سطح ولایت ناظرین ماست که به صورت متداوم نظارت میکنه و ما یک تیم دیگه متخصص در مرکز داریم که به نام تیم بررسی ویژه یا SIT برش میگن که این تیم وقتا در زنای افغانستان میرن از محابس نظارت میکنن، با متهمین و مظنونین صحبت میکنن، شواهد و مدارک استعماری میکنن.
یک
نکته دیگر هم میخوایم عرض بکنم. یکی که شکنجه های جسمی و فیزیکی است که بیشتر نهادهای امنیتی و دفاعی ما حتی نهادهای عدلی و قضایی بیشتر متوجه از این هستند که ببینن چقدر آثار و علائم فیزیکی در وجود یک شخص وجود داره مبنی بر شکنجه. اما ما شکنجه های روانی هم داریم که بیشتر تمرکز نمیشه روی شکنجه های روانی. اگر افراد مثلا شکنجه های روانی میشه این چی گونه ثابت میکنن؟ مثلا برای یک نهاد عدلی و قضایی، برای سارانوالی، برای محاکم چطور ثابت شود که یک شخص از لحاظ روانی مثلا شکنجه شده؟ و یا ما مثلا شکنجه های سخیف برش گفته میدانیم، شکنجه هایی است که صورت میگیره، آثار علائم از خود نمیمانند.
در دقایق آخر برنامه هستم جناب صدیقی صاحب، اجازهتان معذرت میخوایم، میخوایم که نظرتان در مورد جبران خساره به قربانیان شکنجه افغانستان بدانیم، که به خصوص اونایی که بیگناهیشان بعد از شدت شکنجه در نظارت خانه و تحقیقات ها ثابت میشه.
گرچه خود بوداره ما امیدوار هستیم که اول کسایی که شکنجه ثابت میشه با امید ندی بر خود چیدی شود، هیچ کس جرأتی رو نکنه که افراد شکنجه بکنه، چرا که شکنجه در هیچ حالت والا یک شخص عمل مجرمانه را انجام داده باشه، والا هر نوع عمل مجرمانه را انجام داده باشه، جواز نداره. در قدم دوم و در این زمان نیروهای امنیتی و دفاعی مسئولیت داره که با تمام جسامه های خود خصوصا افرادی که در جریان گرفتاری یا دخیل هستند از طرف شب از طرف روز چطور میتونن با افراد با مظنونین با کسایی که یا میخوان گرفتار بکنن حداقل برخوردی داشته باشن که خلاف کرامت انسانی نباشه و خلاف همین کنوانسیون ها ارزش‌های انسانی و میثاق‌های بین‌المللی نباشه. در مورد جبران خساره خوشبختانه که قانون جدید منع شکنجه تصویب شده در اینجا به صراحت آمده که کسایی که شکنجه میشن و در هر صورت ولو این با گناه است ولو بی گناه است، به طور نیست که اگر فرد به عنوان مثال یک کس اختطاف انجام داده، عمل مجرمانه اختطاف زمانی که دستگیر میشه شکنجه میشه ولو جرم ازی ثابت میشه، در پالوی جرم ازی که ثابت میشه که ممکنه عمل مجرمانه اختطاف انجام داده باشه اما این شکنجه شده، در صورت شکنجه شده باشه این مستحق جبران خساره است. او چی برسه به اینکه یک شخص بیگناه شکنجه میشه، او خو به طریق اولی مستحق جبران خسارت که در این قانون نامده. اما
و چی نوع جبران خواد بود؟ چی نوع جبران صورت خواهی گرفته؟ فقط یک دقیقه وقت داریم. بله،
گرچه اینجا خواهد جبران مادی گفتن که دولت مکلف است که از لحاظ مادی و پولی میتاره که جبران خساره بکنن. من امیدوار هستم که عملا در عمل اجرا شود. ما شاید دی باشیم که چندین قربانی ها دریافت کرده باشد این جبران خساره را و از طرف ادارات این خسارت پرداخت شد و این غرامت پرداخت شد که به عنوان یک رویه معمول در افغانستان این مایو اجرا شود.
تشکر میکنم از شما و از جناب جنرال صاحب که به سوالات ما پاسخ دادین. شنونده های عزیز، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به سازمان ناظر حقوق بشر میگه که شکنجه بازداشت شده ها همچنان ادامه داره و منجر به نگرانی های این کمیسیون است. شب و روز شما بخیر باشه.
امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو